با سلام و وقتتان بخیر به مجله خبری صبحگاهی از رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و بهروز دلیری در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. شاهراه اصلی سالنگ امروز بروی موترهای مسافربری و باربری مسدود شد. وزارت فواید عامه حکومت طالبان در اعلامیه در صفحه ایکس خود اعلام کرده که کارهای باقی مانده بازسازی شاهراه سالنگ آغاز شده و از همین رو موترهای مسافربری باید از جاده فرعی این مسیر که شب و روز باز است استفاده کنند. در این بیانیه آمده که به موترهای باربری به گونه نوبتی اجازه داده می شوند. طالبان 21 نفر را در ملای عام در کابل و لغمان شلاق زدند. استر محکمه حکومت طالبان در دو اعلامیه که نشر کرده گفته که این افراد به اتهام روابط نامشروع، سرقت و قاچاق مواد مخدر به شلاق به این حکم محکوم شدند. در اعلامیه آمده که این افراد هر کدام به 5 تا 6 سال حبس تنفیذی نیز محکوم شدند. با وجود انتقاد سازمان‌های حقوق بشری، طالبان به اجرای مجازات بدنی همچنان ادامه دادند. ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری این نوع مجازات را تخطی از حقوق بشر دانسته و می‌گویند که کرامت انسانی را زیر پا می‌کند. بر اساس تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی وزارت داخلی بریتانیا، شمار متقاضیان پناهندگی در این کشور در سال گذشته میلادی به بیش از 109,000 نفر رسیده که نشان می‌دهد نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته. در میان این متقاضیان، شهروندان پاکستان با ثبت 11,048 درخواست در صدر جدول و افغان‌ها نیز با 8,960 درخواست دومین گروه بزرگ پناهجویان در بریتانیا را تشکیل می‌دهند. این در حالی است که حکومت بریتانیا اخیراً سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری برای ورود مهاجران در پیش گرفته. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز شنبه در جریان دیدار با احمد شرع رئیس جمهور سوریه در استانبول از تصمیم ایالات متحده و اتحادیه اروپا مبنی بر لغو تحریم‌ها علیه سوریه استقبال کرده. این دیدار یک روز پس از آن صورت گرفت که اداره ترامپ دستور لغو مؤثر تحریم‌ها بر سوریه را صادر کرد. اتحادیه اروپا نیز هفته گذشته با لغو تدریجی تحریم‌ها علیه دمشق موافقت کرده. قرار است مرحله چهارم لیگ برتر فوتسال افغانستان میان 10 تیم از تاریخ 18 جوزا در جمنازیوم کمیته فوتسال کابل آغاز شود. برای نخستین بار این مسابقات به گونه‌ای برگزار می شود که هر تیم یک بازی را در خانه خود و بازی دیگر را در خانه تیم رقیب انجام خواهد داد. هر روز به جز روزهای شنبه دو مسابقه برگزار می شود و این روند برای چندین روز ادامه خواهد داشت. و اینکه فیلم یک تصادف ساده ساخته جعفر پناهی، فیلمساز معترض ایرانی، برنده نخل طلای 78مین جشنواره فیلم کن شد. جایزه معتبر برای فیلمساز معترضی که بیش از 15 سال اجازه خروج از ایران را نداشت. روز شنبه کیت بلانشت بازیگر شناس این جایزه را به پناهی اهدا کرد و اوسار پس از اعلام نام او با تشویق استاده شدند و از او استقبال کردند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: ادامه اخراج مهاجران افغان از پاکستان. یک مهاجر افغان میگوید:
حکومت پاکستان وضعیت و رفتار خیلی نادرست داشت. فامیل ما همانجا. حالا من نمیدانم که آیا آنها نیز برگشتند یا تا هنوز همانجا هستند.
در این باره گفتگوی را نیز داریم با فعال حقوق مهاجران.
باید دولت پاکستان یک فرصت طولانی را در اختیار مهاجرین قرار بده. مهاجرین که 40-50 سال است در پاکستان زندگی کرده.
در این برنامه خواهید شنید که باشندگان کابل و ولایت افغانستان میگویند که با نزدیک شدن عید قربان قیمت مواشی افزایش یافته.
متاسفانه تعداد زیادی از تاجران حیوانات قربانی را به کشورهای همسایه انتقال می‌دهند که این کار باعث افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها در داخل کشور شده است.
و از جهان، اوکراین برای سومین روز تبادله اسیران آمادگی می‌گیرد.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز 4 جوزای 1404 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 25 می سال 2025 میلادی و شما شنونده مجله صبحگاهی رادیو آزادی هستین. همین اکنون می توانید نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی نیز شنونده باشید. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان می گویند که نزدیک به 300 مهاجر افغان از زندانهای پاکستان آزاد شدند و به افغانستان بازگشتند. این وزارت در اعلامیه در شبکه اکس خود افزوده که بر اساس معلومات آمریت‌های سرحدی ولایت‌های کندهار و ننگرهار، این افراد با وجود داشتن اسناد در مناطق مختلف پاکستان بازداشت شده بودند. شمار از این مهاجران نیز در صحبت با رادیو آزادی گفتند با آنکه اسناد قانونی اقامت در این کشور را داشتند، بازداشت و در شرایط بسیار بد در افغانستان به افغانستان بازگردانده شدند. جزئیات بیشتر از سنا کاکر.
دومره راته پته ده چې د افغانستان او افغانستان کې د کونړي نم کونړ ولایت لیدل دي او نو راته خپل ځای پته لګیږي.
یکی از مهاجرین افغان است که پس از دروز توقیف به تازگی از زندان پاکستان آزاد شده و به افغانستان برگشته است. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت که با وجود داشتن اسناد قانونی اقامت در ایالت پنجاب این کشور، بازداشت و بازگردانده شده است.
حکومت پاکستان وضعیت و رفتار خیلی نادرست داشت. کامیل ما همانجا. حالا من نمیدانم که آیا آنها نیز برگشتند یا تا هنوز همانجا هم. ما در مورد کار، روزگار و زندگی خود خیلی نگران هستیم.
دولت خان، یکی دیگر از این مهاجرین افغان که نیز پس از رهایی از زندان پاکستان مستقیما به افغانستان بازگردانده شده، میگوید در راولپندی پاکستان بازداشت شده بود.
رفتار پلیس خیلی نادرست بود. اسناد هم داشتیم ولی با وجود آن ما را دستگیر کردند. حتی زنان و اطفال را هم دستگیر کردند. یک هفته را در زندان سپری کردیم و باز به افغانستان دیپورت شدیم. خانه و لوازم خانه همه چیز ما در آنجا مانده است.
این در حالی است که وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به تازگی از آزادی 287 مهاجر افغان از زندان پاکستان و بازگشت آنها به کشور خبر می‌دهد. این وزارت روز شنبه 30 جوزا در شبکه اکس خود نوشته است که این مهاجرین که مدت 1 الی 10 روز را در زندان‌های پاکستان سپری نموده بودند، به تاریخ اول و دوم ماه جوزا به افغانستان برگشت داده شدند. در ادامه افزوده شده است که بر اساس معلومات آمریت‌های سرحدی کندهار و ننگرهار، این مهاجرین با وجود داشتن اسناد در مناطق مختلف پاکستان دستگیر شده بودند. این در حالی است که گروه بین‌المللی بحران یا ICG به تازگی از اتحادیه اروپا خواسته تا از پاکستان بخواهد که به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشد و اخراج اجباری مهاجران افغان را متوقف کند. پاکستان در این اواخر پس از اعلام این کشور مبنی بر اخراج دارندگان کارت‌های شهروندی افغان یا ACC پس از تاریخ اول اپریل 2025 روند بازداشت و اخراج مهاجرین افغان را شدت بخشیده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR اخیراً گفته که از اول اپریل تا 20 ماه می بیش از 200 هزار افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند که 38,700 تن آن به گونه اجباری اخراج گردیدند. این اداره همچنان افزوده است که در همین مدت به تعداد 33,800 تن در ایالت‌های پنجاب و بلوچستان این کشور بازداشت گردیدند.
سنا کوکر بود که گزارش میداد. ما بیشتر گفتگوی داشتم با مرتضی مطهری، فعال حقوق مهاجران، و در نخست از او پرسیدم که وضعیت مهاجرین افغان چقدر در کشورهای همسایه، خصوصا در پاکستان، نگران کننده است که میشنویم.
متاسفانه پلیس پاکستان تمام قوانین بین المللی را نقض میکنه. اونا مهاجرین را که بازداشت میکنه مورد آزار، اذیت، لاتوکوب، دشنام و همچنان نخوازی پولی و مالی قرار میده. مهاجرین یک توسط پلیس پاکستان بازداشت میشه، اگر برای پلیس پاکستان رشوه پولی بده طبعا در مسیر را و یا از بردوگاه های پاکستان آزاد میشه که بسیار پول هنگفت را از مهاجرین دریافت میکنه. و از طرف دیگه مهاجرین در حین بازداشت پلیس پاکستان مورد لاتوکوب و دشنام قرار میگیره و از همه کرده مهمتر متاسفانه مهاجرینی که از شهرهای پاکستان و یا از محل اقامتش بازداشت میشه، تمام مال و اموالش در محل کارش و یا در محل اقامتش باقی میمانه که ما در جای شاهد هستیم که مال و اموالش یا توسط پلیس پاکستان به مکانهای امنیتی پاکستان انتقال داده میشه و یا در جای شاهد هستیم که مال اموال مهاجرین افغانستان توسط پاکستانی ها با غارت برده شده و چور و چپاول گردیده هست، که یکی از چالش های عمده مهاجرین است و هیچ نهاد در پیوند به این مسئله پاسخگو نیست که مهاجر بازداشت میشه باید مال اموالش محفوظ بمانه و یا در پاکستان و یا به افغانستان انتقال داده شده.
بسیار تشکر جناب استاد. پیش از این گزارش های منتشر شده بود که افغانستان آماده برگشت اجباری مهاجران را از پاکستان و ایران نداره، به خاطر از این که تقریبا در ماهای اخیر از ایران و پاکستان صدها هزار مهاجر به افغانستان برگشتند، با شرایط بد روبرو هستند. راه حل در چنین وضعیت چی هست؟
مهاجرانی که امروز از پاکستان به افغانستان میگرده برمیگرده با شرایط و مشکلات بسیار بدی روبرو است. یکی از اون مشکلات مشکل خانه و مسکن است که ما میبینیم با بازگشت مهاجرین خانه ها در کابل و در بزرگ شهرها چقدر کرایه ها افزایش پیدا کرده. خانه‌ای که قبلا کرایش 1,000-2,000 افغانی بود حال به 6,000-7,000 افغانی رسیده. در کل اینمی شرایط در داخل افغانستان وجود داره، باید طالبا زمینه را مساعد بسازه مهاجرینی که بازگشت میکنه با اونا همکاری بکنه و سمه کرده مهمتر نهادهای بین المللی اگر با مهاجرین در کشورهای میزبان همکاری نمیکنه حداقل در داخل افغانستان با مهاجرین همکاری بکنه. که ما گزارش های را داریم مهاجرینی که از پاکستان برگشت میکنه، از ایران برگشت میکنه، حتی در کمپای که سوی طالبا در مرزا ایجاد شده دمی کمپا امکانات وجود نداره، آب و غذا برای مهاجرین رسیده نمیشه و سمه که اگر مهمتر موضوعات بهداشتی مراعات نمیشه و ده ها چالش ها رو در این کمپا داره. قبلا با مهاجرین همکاری میشه، در خلال کرای موتر مهاجرین برش میداد تا به ولایت ها سفر بکنه. امروز میبینیم که مو کرای ها برای مهاجر داده نمیشه و اگر مو کرای ها داده شد خب مهاجر نمیتونه با 1,000-2,000 افغانی زندگیشه در داخل افغانستان ادامه بده. اگر شرایط در منوال در داخل افغانستان ادامه پیدا بکنه، نهادهای خارجی و نهادهای حقوق بشری با مهاجرین همکاری نکنه، طبعا وضعیت در داخل افغانستان بدتر میشه و همچون ما شاهد این وضعیت بدتر در کشورهای میزبان و کشورهای همسایه افغانستان هستیم.
گفتگوی را شنیدید با مرتضی مطهری، فعال حقوق مهاجران، و تا لحظات بعد مطلب را بشنوید از جهان.
Israel has many friends and allies. Human rights. But when they're mistaken, Российская Федерация неизменно исходит.
Зона свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
امروز کیف خود را برای سومین روز تبادله گروهی زندانیان با مسکو آماده می کند. این در حال است که زندانیان اوکراینی که در روسیه در بازداشت بودند با پوشیدن پرچم ملی کشورشان در میان اشک‌های شوق خانواده ها به وطن بازگشتند. اولینا یوزواک شوهرش یوری را در آغوش گرفته، مرد که تازه از اسارت بازگشته. او گفت که این بهترین روز زندگیش است. اولینا افزوده که 3 روز منتظر بازگشت همسرش بوده. الکساندر، یک از سربازان بازگشته، به بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که تا وقتی که به مرز نرسیده باورش نمیشد.
پاکه نی پایخت تا تویو نه نهانیسو تی نیویش تیس سیدیش تی زنیش تیش نه سمالیوچی که نم ویزو.
اوکراین اعلام کرده که آماده است تمام زندانیان روس را به مسکو تحویل دهد، به شرطی که روسیه نیز هم از زندانیان اوکراینی را آزاد کند. به گفته آنها توافق برای تبادله 1,000 در برابر 1,000 در جریان است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در تاریخ 24 می اعلام کرد که همان روز 307 نفر دیگر از شهروندان اوکراینی آزاد و به کشورشان بازگشتند. این آزادی ها پس از آغاز دور نخست تبادله در 23 می انجام شده که برخی از آزاد شدگان از سال 2022 در اسارت بودند. زلنسکی در پیام تلگرامی خود نوشته که تنها دو روز مجمع 697 نفر آزاد شدند و این توافق با میانجیگری ترکیه انجام شده. او افزوده که از این میان 273 نفر در منطقه دونتس اسیر شده بودند که بیشترشان در سال 2022 دستگیر شده بودند. دیگران نیز در مناطق خرسون، زاپورژیا، خارکیف و لوهانسک بازداشت شده بودند. زلنسکی گفته که امروز سومین مرحله خواهد بود. پیتر یتنسکو، سخنگوی مرکز رسیدگی به اسیران جنگی اوکراین بر رسانه ها گفته که کیف همیشه آماده است تا تمام روزهای بازداشت شده را آزاد کند و همه اوکراینی ها در بند مسکو را به کشور بازگرداند. به گفته پیتر، تمام زندانیان آزاد شده امیدوارند، گرچه بسیاری از آنها ضعیف و کم غذا ماندند. در مسکو، وزارت دفاع روسیه روز گذشته اعلام کرد که 307 زندانی روس به کشور بازگشتند. در بیانیه آمده است که نظامیان در حال حاضر در بلاروس تحت درمان صحی قرار دارند. همزمان با استقبال خانواده ها از عزیزانشان در اوکراین، این کشور هدف دو حمله هوایی گسترده روسیه به کیف و دیگر شهرها قرار گرفت. تبادله هزار زندانی از هر طرف بزرگترین مبادله است که از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه صورت گرفته. با این حال، تبادله های پیشین تاکنون پیشرفت ملموس در جهت پایان جنگ منجر نشده.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. شماری از باشندگان کابل و ولایات دیگر افغانستان از حکومت طالبان میخواهند تا از افزایش قیمت مواشی در آستانه عید قربان جلوگیری کنند. آنان میگویند که هر سال در نزدیک عید قربان قیمت مواشی به طور چشمگیر افزایش مییابد. در همین حال ریاست زراعت آبیاری و مالداری طالبان در ولایت کندهار اعلام کرده که موفق شده از قاچاق صدها از گوسفند به پاکستان جلوگیری کند. بیشتر در گزارش همکارم که با صدای یکی از باشندگان کندهار آغاز می شود.
شیدی پسونه پا کندهار کسته گرانسی ویدی در لوی اختر پره رسید لو سره.
محمد شاه یکی از باشندگان ولایت کندهار است. او می گوید که هر سال با فرارسیدن عید قربان قیمت مواشی بلند می رود. محمد شاه مدعی است که یکی از دلایل آن قاچاق مواشی به کشورهای همسایه است.
فخواه چه و میانه پسونه تقریبا په نظر افغانی و لزر افغانی دست پیدا که داره.
پیش از این قیمت گوشتندان متوسط 9-10 هزار بود. اما حالا گرانتر شده و تقریبا 12-16 و حتی به 18 هزار افغانی رسیده است. هرچی به روزهای عید نزدیک می شویم قیمت مواشی بلند می رود. باید از قاچاق هم جلوگیری شود چون با کمبود مواشی مواجه می شویم. و اگر امکان داشته باشد خوب است که قیمت ها هم کنترل شود.
دلیل هم که امکان درلودیم نرخی کنترل کرسی.
در حالی که کمتر از دو هفته به عید قربان باقی مانده است و شماری از مردم افغانستان در عید قربان معمولاً گوسفند، بز یا گاو را قربانی می کنند، ادریس جبران باشنده کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت:
متأسفانه تعداد زیادی از تاجران حیوانات قربانی را به کشورهای همسایه انتقال می دهند که این کار باعث افزایش به سابقه قیمت ها در داخل کشور شده است. در نتیجه بسیاری از خانواده ها زیر فشار شدید اقتصادی قرار گرفت و از انجام این عبادت بزرگ اسلامی محروم میمانند.
رادیو آزادی در این مورد با غلام محمد کاظم، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان تماس گرفت، اما او به پرسش ها پاسخ نداد. با این حال تازه در ولایت کندهار، ریاست زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان از جلوگیری قاچاق صدها از گوسفند به پاکستان خبر داده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان روز جمعه دوم جوزا در وبسایت خود به نقل از محمد حنیف حقمل، سخنگوی این ریاست، نوشته که این گوسفندان که تعدادشان به 846 رسم می رسید از ولسوالی های معروف و ریگستان ولایت کندهار به پاکستان قاچاق می شدند که جلوان گرفته شده است. در این گزارش آمده که در پیوند به این رویداد چند تن بازداشت شدند و پس از بررسی دوسیه هایشان به نهادهای عدلی و قضایی سپرده خواهد شد. پیش از این نیز گزارش های از قاچاق مواشی از افغانستان به ایران منتشر شده بود. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان صادرات قانونی مواشی به بیرون را ممنوع کرده است. گفتنی است که حوادث طبیعی از جمله خشکسالی های متوالی و سیلاب ها در کنار سایر بخش ها به بخش مالداری افغانستان آسیب شدید وارد کرده و بسیار از مالداران مواشی خود را از دست دادند، اما آمار دقیق آن مشخص نیست. برخی از مردم میگویند این وضعیت از قبل باعث کاهش شمار مواشی در کشور شده و قیمت ها را بالا برده است، اما اگر از قاچاق حیوانات به کشورهای همسایه جلوگیری نشود قیمت ها بیش از این افزایش خواهد یافت.
در واکنش به گزارش تازه وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مبنی بر جلوگیری از ده ها مورد ازدواج اجباری و خشونت خانوادگی علیه زنان، شمار از فعالان حقوق زن میگویند که اگر طالبان واقعا ادعای تامین حقوق زنان را دارند، باید دروازه های آموزش و کار را برای آنان باز کنند. آنان به رادیو آزادی گفتند که حکومت طالبان نزدیک به 4 سال گذشته با وضع محدودیت های شدید بر زنان باعث شدند که زنان با مشکلات بیشتر مواجه شوند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
در پی اظهارات اخیر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، شمار از فعالان حقوق زن در واکنش به آن میگویند که اگر حکومت طالبان واقعا به تامین حقوق زنان افغان متحد است، باید اول فرصت آموزش و کار را برای آنان فراهم سازد و محدودیت های فعلی را بردارد. آنان همچنان میگویند که در نزدیک به 4 سال گذشته طالبان نشان دادند که هیچ تغییری در عمل کردشان در خصوص تامین حقوق زنان نیاورده و روز به روز محدودیت ها را بر آنان افزایش دادند. ترانم سعیدی، فعال حقوق زن و رئیس شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان، با رادیو آزادی گفت:
اگر واقعا طالبان به حقوق زنان متعهد هستند، باید اول حق تحصیل و کار و آزادی عمل را به زنان بتن و اونها را اجازه بتن که در مشارکت سیاسی سهم داشته باشند. زنان آزادانه در جامعه گشت و گذار کنن. پس تا زمانی که این حقوق اساسی و انسانی زنان و دختران به آنها داده نشود، هر گونه ادعایی از سمت طالبان مبنی بر حقوق، رعایت حقوق زنان و حمایت حقوق زنان دروغی بیش نیست.
سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، روز جمعه 2 جوزا به تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفته که در ماه ثور سال جاری از 38 مورد نکاح اجباری جلوگیری شده و 40 زن هم از خشونت‌های خانوادگی نجات داده شدند. او در ادامه گفته که حق میراث برای 24 زن و حق مهر را برای 22 زن گرفته و به آنان سپرده شده است. با این حال او درباره چگونگی جلوگیری از این موارد و روش‌های حمایت از زنان در برابر خشونت‌های خانوادگی توضیح نداده است. اما فعالان حقوق زن به این باورند که بدون دسترسی زنان به کار و تحصیل، این نوع گزارش‌های حکومت طالبان تلاش برای فریب افکار عمومی است. رایلا تلاش، فعال حقوق زن، مدعی است که طالبان حقوق زنان را نقض کرده و ازدواج های اجباری و زیر سن را رواج دادند. او با رادیو آزادی گفت:
در حالی که خود طالبان هر کدامشان دومین، سومین و چهارمین ازدواجشان را با دختران خردسن کردن، ازدواج های اجباری، اگر شما اقدر حامی حقوق برابری انسان ها، حقوق بشر و حقوق شهروندان، عدالت اجتماعی بودین، پس این 4 سال خشونت ها و جنایات را که شما انجام دادین برای چی بوده؟ بنابراین ادعای وزارت امر به معروفشان مطلقا دروغ و مطلقا یک ادعای غیر منطقی و یک ادعای مسخره آمیز است.
این در حال است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، ملای بطلا آخوند رهبر طالبان با صدور فرمان از اعضای حکومتش خواست که از ازدواج های دوم و سوم خودداری کنند. بر اساس برخی گزارش ها، شمار از اعضای مربوط به طالبان متهم به ازدواج های دوم و سوم اند که ادعا می شود بیشتر آن در بدل پرداخت پول هنگفت یا به گونه اجباری انجام می شود. نزدیک با یک ماه پیش در 28 اپریل اعضای خانواده یک دختر 20 ساله به نام عابده در ولایت غور مدعی شدند که او برای فرار از ازدواج اجباری با یکی از اعضای طالبان خود را آتش زد. با گفته آنان این رویداد در ولسوالی تایوره این ولایت پس از آن رخ داد که گروهی از افراد طالبان به خانه او هجوم بردند و قصد داشتن آبده را با زور با خود ببرند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان با پرسش های رادیو آزادی در مورد این ادعا پاسخ نداد، اما در گذشته مورد مشابه را تکذیب کرده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در حال ادعای تامین حقوق زنان را مطرح کرده است که بر اساس معلومات سازمان های بین المللی پس از به قدرت رسیدن طالبان در اگست سال 2021 حدود 2.2 میلیون دختر بالاتر از صنف ششم را از آموزش محروم کرده و صدها هزار زن را از کار در ادارات دولتی و غیر دولتی منع کرده و همچنان مشارکت زنان در بیرون از خانه را محدود ساخته است. بانک حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تأمین است، اما نهادهای مختلف مدافع حقوق زنان طالبان را به سیاست‌های ضد زنان متهم کردند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. با این گزارش برنامه خبری ما به پایان می رسد. شماری از دختران که از تحصیلات عالی در افغانستان محروم شدند می گویند که به تجارت آنلاین رو آوردند. آنان می گویند که از این طریق برای تعداد دیگر از دختران و زنان نیز زمینه کار را فراهم کرده، اما به گفته خودشان در این مسیر مشکلات زیاد وجود دارد. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یکی از این دختران شروع می شود.
درست است که اصلا ما نمیتونیم در بیرون درس بخونیم یا نمیتونیم بیرون از خانه کار کنیم، حداقل در فضایی که ما در اونجا محرمیت داریم کسی نمیتونه ما را مانع شوه. اون مسیری را که میخوایم تجربه کنیم و پیش بریم.
نرگس دختر 21 ساله و ساکن شهر کابل است که از صنف 12 فارغ شده است. او میگوید آرزو داشت در رشته روانشناسی تحصیل کند، اما با ممنوعیت تحصیل دختران از سوی حکومت طالبان این آرزو تنها یک آرزو باقی ماند. او افزود که از تقریبا 2 سال به این سو به تولید، طراحی و فروش آنلاین دستکول‌های دست‌دوز و زیورالات سنتی افغانی رو آورده است. به گفته نرگس نه تنها خود را مشغول کرده، بلکه زمینه کار و مصروفیت را برای شماری از دختران دیگر که از تحصیل باز ماندن نیز فراهم کرده است. او به رادیو آزادی گفت:
ما وقت کار خودش شروع کردم، من خودم فقط تنها کار میکردم، از تمام پروسه گرفته از ثبت سفارش، از تولید محتوا و اینا، و وقتی که کار ما کلان شد و گسترش پیدا کرد، طبیعتا من نیاز به قوی بشری زیادتر نیاز داشتم. با مخاطر باز فعلا امرای من چندین دختر دگام کار میکنن که تعدادشان به 10 تا 13 نفر و اینا میرسه. در وقت محدود هستیم، پس این مهم است که خود ما از لحاظ ذهنی خود ما را محدود نکنیم.
دختر دیگر از ساکنان کابل که پیش از این محصل رشته کامپیوتر ساینس بوده و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، نیز فعالیت مشابهی دارد. او هم میگوید که در بخش تولید و فروش آنلاین دستکول‌ها، لباس‌های افغانی و زیورالات فعالیت میکند و چند دختر دیگر که آنان هم از ادامه تحصیل باز ماندند با او همکاری میکنند.
مشخصا د افغانی گند کمیسون گندو د سکالونه او
دخترانی که با من کار میکنند پس از تسلط طالبان دیگر درس خوانده نتوانستند، به خیاطی رو آوردند و حالا با من کار میکنند. یک زن دیگر نیز با من است که از طریق همین خیاطی نان پیدا میکند و درآمد دارد. من حالا 50% در اقتصاد خانواده ام کمک میکنم. پدرم بیکار است و مادرم معلم است. فعلا تنها من و مادرم مخارج خانواده را تامین میکنیم.
معلومه ده
دما و دمور
مصرف.
با این حال این دختران افغان در عرصه تجارت با مشکلات هم مواجهند که مهمترین آن نبود بازار مناسب برای فروش محصولاتشان است. یک بنی دیگر که در شهر مزار شریف ولایت بلخ نیز در بخش طراحی و فروش آنلاین لباس‌های افغانی فعالیت می‌کند و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدایش در گزارش منتشر شود، به رادیو زودی گفت که نشر ویدیو، صدا یا عکس‌هایشان در فضای مجازی با ممانعت‌ها روبروست. رادیو آزادی این مشکلات دختران را با عزیزه مومند، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری زنان افغانستان، و عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در میان گذاشت، اما آنان پاسخ ندادند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بیشتر در گفتگو با رادیو آزادی گفته بود که آنان از نقش فعال زنان در بخش تجارت حمایت می کنند. قابل یادآوری است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز در گزارش به تاریخ 25/14/2003 گفته بود که بسیاری از زنان در نتیجه سیاست‌های طالبان و محدودیت‌های جنسیتی با موانع مواجهند. در ادامه گفته شده بود که آنان با آسانی به بازار دسترسی ندارند، نمی‌توانند برای تجارت سرمایه‌گذاری کنند، جواز بگیرند یا فعالیت‌های خود را ثبت کنند. طالبان با آنکه مدعی‌اند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تأمین است، اما پس از حاکمیت در ماه اگست سال 2021 محدودیت‌های گسترده‌ای بر دختران و زنان افغان وضع کردند. آنان دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم منع کردند، بسیاری از زنان را از کار در اداره‌های دولتی و غیر دولتی کنار زدند، فعالیت آنان را در آرایشگاه‌ها ممنوع ساختند و زنان اجازه ندارند بدون محرم در مسیرهای طولانی سفر کنند. دختران مصاحبه شده در این گزارش از حکومت طالبان می‌خواهند که همه محدودیت‌های اعمال شده از جمله محدودیت بر تحصیل و کار را بردارد.
مهمان آزادی. سلام و خسته نباشین، من حمید حکیمی هستم و در این برنامه مهمان آزادی مهمان ما هست افندی سنگر، رئیس شورای متقاعدین افغانستان. سنگر صاحب به برنامه خوش آمدین. در نخست میشه بگین که افندی سنگر کیست؟
من نام ما افندی سنگر است، رتبه مدگروال است، من خودم نظامی هستم، فعلا رئیس شورای متقاعدین هستم.
سنگر صاحب میشه در مورد بکگراند تحصیلتان بگین که تا چه سطح تحصیل کردین و در کجا تحصیل کردین؟
ما خود ما در سال 1359 از عربی پانتون نظامی فارغ شدیم، بعدن به قندهار وظیفه اجرا کردیم. از قندهار باز همونجا لیوا بود، لیوا به نام 21 تبدیل شد، باز فرا رفتیم. در فرا تقریبا باز در هرشیندن دیگه تقریبا 39 سال و 6 ماه ما در نظامی خدمت کردیم. تحصیلات ما لیسانس هستم.
دمی جریانی که بیش از 36 سال شما وظیفه اجرا کردین در بخش نظامی، خاطرات جالب تان چی بوده؟ تجربه‌ای که برای دیگران آموزنده است، چی موارد است که میتونین همراه شنونده شریک بسازین؟
والا خاطره جالب دیگه در نظامی خونیست، کلی خاطره تلخ است با خاطر از این که نظامی دیگه عمرش در جنگ تیر شده، دفاع از وطن، دفاع از مردم، دفاع از نوامیس ملی، دفاع از تمامیت ارضی. دیگه در نظامی دیگه خاطرات کلی جنگی است، ایتو خاطرات چیز ما نداریم که ایتو بگیم که خوشایند باشه. با خاطر از این نظامی خونه برای شما بهتر معلوم است که تمام عمر ازی در جنگ تیر شده. دیگه در ولایات مختلف ما وظیفه اجرا کردیم، بالاخره آخر باز رفتم از شینجان به مزار تبدیل شدیم، در اونجا در مدیریت تفتیش بودم، باز از قلوردی 209 پس در وزارت دفاع در ریاست تفتیش. آخرین وظیفه ما در ریاست تفتیش وزارت دفاع بود که همیجه تقاوت هم گرفتم. در سال 1396 ما تقاوت کردیم.
سنگر صاحب، در این مدتی که شما وظیفه اجرا کردین، سخت‌ترین ماموریت ها کدام ماموریت ها بوده برای شما و در کجا بوده؟
والا ماموریت خود ما پیشتر عرض کردم که چون در افغانستان کلی شرایط جنگی بود و شرایط انقلابی آمد، از دوران داوود خان که به این طرف اینمی نظام ها به حساب اکثرتی تاریخ ما به این حالت رسیده که احمد محمود کشت چوکی را گرفتن. دیگه سب عسکر کی است؟ عسکر خو همیشه تابع امر می باشه، هر امری که از طرف امر اجرا میشه او اجرا میکنه. بخاطر ازید عسکری ما یک مثال داریم که دلیل و منطق نیست. دیگه هر امر بالاتر که یک رتبه بالا باشه او امر میکنه، اون مو وظیفه به حسن صورت ما اجرا کردیم و تیر شده. اینمی نظامی خو برای شما بهتر معلوم است، کلی افغانستان معلوم است که شب و روز از یا در خدمت مردم بوده. بخاطر از این که خود نظامی ها در جنگ دخیل می باشه، خاص از خاطر از این که ملت و مردم ما آرام زندگی کنه. ولی در افغانستان شرایطی اومد که نه ما جوانی رفا می دیم، نه به حساب وظیفه رفا می دیم. عمر ما کلی در می حالت علی را کشتی را کشتی را کشت در می حالت تیر شد. بالاخره که حالا فعلا نظام باید می چندی 13 پاچه ای سند برتان عرض بکنم که فعلا هم حالت جریان داره. گوشای ما که آرام شده فعلا در امارت اسلامی که صدای فیر مرمی را بسیار کم میشنویم ولی بسیار کم میشنویم. دیگه ما باید کوشش میکردیم که ایره جنگام جنگای داخلی افغانستان نبوده، این جنگای استخباراتی جهان بوده که هر جهان کوشش میکرد، هر دولت کوشش میکرد که نفع شخصی خود در افغانستان ببینه. به حساب اینجا استخبارات تربیت شدن، افغانا را در بین خود انداختن، یک گروه به یک دولت تربیت کرد، یک گروه به دیگر دولت تربیت کرد، یک گروه دیگر را تربیت کردن. تا هنوز هم این پروسه جریان داره. دیگه نظامی ها زندگی خوب تیر نکردن که باید یک جای تفریح برن یا کار دیگه بکنن. به خاطر از این پیشتر عرض کردم که کل زندگی یک نظامی در جنگ و در مسافری و در اگر ما برتان بگیم نان خوردن نظامی را برتان قصه بکنیم که بیخی والا اگر منان های ایچ کس بخوره ولی نظامی میخور چاره نداشته. به پیشتر برتان عرض کردم که نظامی همیشه تحت امر میباشه. مثال ما وزیر دفاع داشتیم تحت امر وزیر دفاع، رئیس داشتیم تحت امر رئیس، وزیر دفاع تحت امر رئیس جمهور، سلسله از بالا بود. آخر تطبیق کننده کی بودن؟ امیر صفوف خود رتبه بودن که اونما ابی پروسه را سر از عملی میکردن. ولی بر بدبختانه بگیم که فعلا همو کسایی که اینمی رهبری را میکردن حال ما را در افغانستان اعلام کردن و هر کس رفتن در خارج زندگی خود را جور کردن. ولی ما نظامی خودم شخصا خانه شخصی در کابل من ندارم، کدام موتر ندارم. در 39 سال و 6 ماه خدمت خود ما نتانستیم که ما یک لقمنان درست پیدا بکنیم. به خاطر از اینکه ما تعهد کرده بودیم، نظامی تعهد میکنه که ما با بیت المال خیانت نمیکنم، با ملت خیانت نمیکنم. اما تحلیفی که اجرا شده ما متالیف و تعمیل لحظه را ما خودم نگاه کردیم. نه موتر دارم، نه خانه دارم، نه کدام عایدات دیگه دارم. زندگی فراغتبارم یعنی فعلا دارم. 4 سال میشه که ما حقوق تقاعد برای ما پرداخت نشده. یعنی زندگی آنقدر سر ما تلخ سیر میشه که هیچ حد و اندازان. امروز هم با مجلس وزیر دفاع ما ملاقات داشتم، مجیریانا گفتم که حالا ما پیشیکی بریم. ما خود ای وطن خدمت کردیم، به ای وطن صداقت کردیم. همینجا اینی صداقت ما بوده که ما تاوبار صاحب خانه نشدیم. ولی ما دیدیم که فقط یک سال که در دولت تیر کنه صاحب بلند منزل و بلدنگ ها و موتر ها و زره و بالا و پایین هستن. ولی شخصا خود ما صادقانه و تحریفی که در بیبانتون که در وقت فراغت ما اجرا کردیم امور تابامی لحظه نگاه کردیم. دیگه خیانت نکردیم با وطن، رشوت ما نگرفتیم. اینمی صداقت ما است که نی خانه دارم در کابل و یک تذکری افغانستان را دارم و بس. حتی در وطن هم ما کدام زمین و چیز سابقه ای ندارم که ما بگیم که اونو را بفروشیم و زندگی را تیر کنیم. دیگه ما خودم در خدمتی که ما همه قدر کردیم، ما خودم پشیمان هستم. بخاطر از اینکه با کی خدمت کردم، بخاطر چی؟ ما میگیم که ریشتفید چوا آل سنیم از 68 سال هستم. در این حالت است باید ما آسوده می بودم. بخاطر از اینکه ما در نظامی 39 سال و 6 ماه خدمت کردیم، دبلکی این دو چندی از میشه. بخاطر از اینکه نظامی 24 ساعت خدمت شب و روز در خدمت می باشه، ملکی خود 4 ساعت تا 4 بجه رسمیت است، میره در خانه خود. معلم دو تیم داره، تا 1 بجه می باشه میره خانه، ولی نظامی 24 ساعت در قطعه بوده. ما بخاطر از این میگم که امی خدمت بخاطر کی کردیم و بخاطر چی؟
سنگر ثبتمند در پیوان به موضوع تقاعد گپا در آخر برنامه خود پرداختیم، چون مسئولیت آخرتان است که عهده‌دار این مسئولیت هستین. یک نظامی خوب چگونه یک نظامی است؟ با کدام اصول باید پابند باشه؟
تشکر. یک نظامی خوب ما پیشتر عرض کردم که عمود تحریفی که از پانتون میبره برازی قرآن شریف برچه کلاشینکو میمانه، سلامی میزنه، قسم برش میته که با وطن با ملت از تمامیت ارضی افغانستان باید دفاع بکنه. اونم نظامی خوب است که اونم قسم تا با آخرین نگاه کنه. دوم، نظامی باید در خدمت مردم باشه، دفاع تمامیت ارضی وطن خود باشه، رشوت باید نگیره، خیانت نکنه، جنایت نکنه، تابع امو قوانین هر حکومت. حالا خب ما هر حکومتی که می قوانین جداگانه داره، تابع قوانین باید باشه، با امر خود باید اطاعت داشته باشه، با مردم چیز باید پول واری تیر شوه که مردم از او نظامی استفاده کنه، مغرور نباشه، وطن خدا باید خراب نکنه، وطن رو باید خود نفروشه، بیت المال سلاح و وسایط نظامی رو باید نفروشه، محرمیت نظامی رو باید حفظ بکنه. دیگه اینی خصوصیت نظامی است که باید هر نظامی داشته باشه، ولی برعکس بوده. بینجا
سنگر صاحب، شما دورهای مختلف هم گفتین که تجربه کردین، در کدام دوره بیشترین توجه به نظامی ها بوده و به نیازمندی ها و حقوق نظامی ها رسیدگیش را بهتر، جدا از مسائل سیاسیش که خوب بود و که بد بود؟
والا حقوق نظامی که ما در سال 59 از پاربی پانتون برآمدیم، و نظام نظام به او طرف او وقت نظامی بسیار قدر و عزت داشتن. حتی بعضی مردم سر یک عسکر دست خودمه که ما می سرباز ما قسم میخورم همین کار ما نکردیم، به خاطر از اینکه نظامی پاک بوده، او لباس شیر بوده، اینمی که همین لباس نظامی که پلنگیسته ایمانه شیر داره، شیر چیسته که پاچه جنگل می باشه. ولی در افغانستان واقعا در وقت سال 1359 که ببر، خصوصا در دوران دکتر سیم نجیب، با اردو بسیار اهمیت بود، نظامی بسیار قدر و عزت داشتن اونجا. حتی در موقتا ما کوپون هم داشتیم، غلگی هم دولت میداد برای ما، ماش هم با وقت زمان میگرفتیم، در حالی که او شرایط جنگی بود، ولی حقوق ما پرداخت میشد، توجه خاص به نظامی زیاد داشتن. ولی ما که زندگی اونمو از سال 59 تا با وقتی که دوره اول مجاهدین که استاد ربانی پاچا شد، دیگه نمیجا نظامی ها پروپاشی شروع شد، هر کس که آمد تثبیت رتبه شد، نی عربی پانتون خواندن نی عربی شانده خواندن، ولی اینی ها درگر جندال استر جندال شد. اینمی نقطه بود که حیثیت نظامی رو به کلی از بین بردن. نظامی در داخل شهر که میگشتن، حتی یک کیلو وزن هم برای اجازه نبود که در دست خود باید به دریشه میگرفتن. ما دمو دوره نظامی را دیدیم، دریشی نظامی، دگروالی هم سرشانه، دسمال هم دگردن و کلای نظامی هم نبود، یا پاکول یا کدام تا دیگه، و پایین هم چپلی. اینمی جا پروپاشی شد، همین نظام و نظامی بودن ما ختم شد. همونجا
سنگر صاحب، اماره این بحث ها مطرح شده که چکای در بیشتر موارد نظامی های افغانستان بخصوص اردو و ارتش از مسائل سیاسی جدا نشده، همیشه تحت تأثیر امو تغییرات سیاسی قرار گرفته، این بحث چقدر وارد است، چقدر بجاست؟
نظامی باید در سیاست داخل نباشه، نظامی غیر سیاسی است، به خاطر از اینکه ما که میگفتیم اردوی ملی، اردوی ملی معنا را داره که در تمام اقوام باید در اونجا شرکت می بود، استقامت نمی. ولی اردوی ما خراب که شد، تنظیمی شد، سیاسی شد، هر گروه کوشش کرد که یک نظامی را باید تو برای خود کسب کنه، تعصبات قومی در اونجا بود. نظامی نه تعصبات قومی داره، نه کدام سمت و استقامت داره، به خاطر از اینکه برای ازو سوگند داده شده که ما از تمامیت ارضی و از مردم افغانستان دفاع میکنیم. نگفته که ما از پشتون دفاع میکنیم، نگفته که ما از تاجک دفاع میکنیم. ولی متاسفانه در دوران مجاهدین سابقه که در وقت استاد ربانی بودن، اینی جا کل اردو تنظیمی شد، حکمتیار صاحب جدا اردو داشت، ربانی صاحب جدا اردو داشت، اینی اردوی که وزارت دفاع بود این به تنظیم شد، هر کس که قماندان بود و نفرهای خود دم اردو جای بجای کردن. ولی به نام اردو بود، ولی یونیفرم از بین رفتن، همون تعلیماتی که نظامی داشتیم او از بین رفتن، دریشی و بعضی موضوعاتی که یک نظامی چه خصلتی باید داشته باشه، با دریشی حتی برای ما اجازه خوردن در بازار نبودن. برای ما دو هتل تعیین بود که با دریشی نظامی می آمدن، باید چای می دمو هتل می خوریم، با دیگه جا اجازه نبود. انضباط شهری در داخل شهر ما داشتیم که به جای استاد می شید از پیش پرسان می کرد که تو کجا میری. بعد از او هر گفتم یک کیلو وزنم اگر در دست نظامی می بود، ولی امو انضباط شهری سلامی می زد برش، این را از دست ازی می گرفت تا که موتر در موتر هم سیمنسب می شید، بازی وزن برای سیمنسب می زد، سلامی می زد می رفت. اینی نظامی بود که ما اونو رقم ما تربیه شده بودیم، سلا را ناموس خطاب کرده بود برای ما، استادای ما که دست میدن که سلا ناموس هست. ولی این طور حالت آمد که سلای تجهیزات نظامی ما با همسایه ها فروخته شد، ولی برای نظامی، خود نظامی این کار نکردن، برای نظامی بیشتر عرض کردم که سلا حیثیت ناموس داره. ولی ما نظامی نگاه کرده بودیم. امیان اکثریت وقتا که هر دوره به حساب تحولات آمده، ولی نظامی خود نظامی که عربی پانتون عربی 16 خواندن، او رتبه را به اساس نوبت گرفته، 3 سال بعد 4 سال بعد گرفته، اون نظامی هیچ وقتی کار نکردن و نمیکنه، به خاطر از اینکه او سلا نگهداری میشد، سلا پاکی میشد، در سلاکوت بسیار منظم او بهرلاک میشد، پیرادار دادن سلاکوت استاد میشد، ولی سلا را حیثیت ناموس برای ما خطاب کرده بود که استاد داده بود. ولی ما اونمون نظامی هایی که حربی 16 حربی پانتون یا در خارج کدام یا تحصیل نظامی کردن، اونا همه چیز یا را درک کرده بودن و تطبیق کردن. ولی متاسفانه که در جنگ های تنظیمی ما دریشی نظامی هم با تنظیم تبدیل شد، سلاح‌ها و بیت المال ما مکمل به همسایه فروخته شد.
سنگر سی به این موارد که یاد کردیم، بس از این که باید نظامی از گپای تعصب قومی گپا با دور باشه و یک تفکر ملی داشته باشه و به اصول و دیسپلین نظامی باید و متحد باشن و رو عملی بکنن، همین ذهنیت در کدام مرحله ایجاد یک گروه باید آموزش شده شود؟
من پیشتر گفتم در دوران از سال 57 به این طرف تا با آخرین مرحله ختم حکومت دکتر نجیب بود که اونموجا نظام هم سعی بود، سلا و وسایت نظامی هم بجای بود، بیت المال هم بجای بود، انضباط و دیسپلین عسکری هم موجود بود و سلا هم حیثیت ناموس در اونجا داشتن. خود من پیشتر عرض کردم که کسی حربی 16 حربی پانتون خوانده باشه، او به هیچ وقت نه به دولت خیانت کردن، نه به ملت خیانت کردن و نه بیت المال فروختن. دیگر نظامی پیشتر عرض کردم که اونمو تحریفی که اجرا کرده اونو رو باید سر خود تطبیق کرده باشن.
سنگر سیب ببخشین، حالا که شما تقاعد کردین، زندگی تقاعدی چه قسم سپری میشه؟
زندگی تقاعدی خود تمام دنیا خبر داره که 4 سال شد که ما حقوق نگرفتیم. تقاعد یک اصل است در تمام دنیا، با اساس قانون امور ذاتی افسران داوود نوشته است که یک رتبه اوسط بگیریم دگروال، سن ازی باید 60 سال باشه، میاد خدمت ازی 38 سال باشه، برای ازی دولت تقاعد میده. تقاعد که داده شد می پول تقاعدی ازی در طولی که خدمت کرده اونا در افغانستان بانک ذخیره می باشه، وقتی که آخر اول حمل شوه سال نو میشه حقوق یک ساله برای ما توزیع میشد در نظامه قبلا. بر علاوه از او در هر محفل باید امی متقاعد باید دعوت شوه، از امی تجربه متقاعد که از ازی باید بر حالا باید ازی هر حکومتی که باشه ازی استفاده شوه. ببینید ما شما جهان مقایسه کنیم که فعلا نزدیکترین دولت ما پاکستان است، ولی متقاعدین از یا نظامی از یا مکمل بیمه است. دادان دروازه متقاعد موتر دولتی میای، اولاد ازی را میگیره در مکتب خصوصی که اونجا فیس هم دولت میده، اونجا خانه برش دولت داده میشه که این متقاعد ازی خدمت کرده. ولی برای فعلا در افغانستان ما که کسی تقاعد شوه او باز کچالو فروش میشه، این وضعی که از 40 ساله تجربه ازی باید دولت استفاده کنه که اینی خو تحصیل کرده در این نظام، تحصیل ما با پول دولت شده اینجا. بر علاوه تحصیل بازی هر کدام نظامی 40 سال 50 سال 30 سال 20 سال خدمت کرده، این تجربه کاری دیگه داره باید از این استفاده بشه. ولی در افغانستان ما هر کسی که بیایه اون نفرای خود میاره او رو با قدرت میسازه، ولی به گذشتگان هیچ اهمیت نمیده. اینا رو فعلا ما متقاعد هستیم، 4 سال میشه که ما حقوق نگرفتیم، در خانه کرایه زندگی میکنیم. ما چطور میتونیم که 10-15 نفر ما یاش خور در خانه دارم؟ ما رئیس یک فامیل خانواده هستم، ما پدر کلان هستم در خانواده، ما بابا هستم همینجا، ما پدر هستم همینجا. ولی بابا پدر یک رپی خدا نداره که برای اولاد و به نواسه خود یک جور بوت پلاستیکی بگیره. به خاطر چی که حقوق ما قید شد؟ هر کارمند دولت که هست یا بر حال یا متقاعد باشه به مؤسس معاشی که دولت برش تعیین کرده یاشه باتر به مو تنظیم میکنه. ولی ما فعلا در حالت فقر قرار داریم. امروز با معاون صاحب وزیر دفاع امین صحبت هم امروز کردیم که امی ما امی حق خود از کی بخوایم؟ این پول شخصی از ما است که در وقت برحالی از پیش ما به نام تقاعد، سکوک، مالیه وضع شده. این قانون قوانین گفته که در وقتی که تقاعد کرد از امی پول باید پس برای متقاعد در سالانه معاش داده شود. قطع علاقه اگر کس میگیره اونو هم یک دمی پول برش داده میشد در حکومت های سابقه، او یک سرمایه پیدا میکرد، او یک تجارت جور میکرد، یک زندگی جور میکرد. تقاوت کمی پول تقاوت به خاطر عزیز که این سفید شده، این بهتره تداوی خود بکنه، این بره باید حج بره، پنج وقت نماز در مسجد باید بخونه، دیگه از تجارب دیگر به دیگرا کمک کرده بتانه. و اینجا برعکس سال ما نی حج رفته میتانیم، نی آشه باتی سعی داریم، اینجا نی رهبری فامیل درست کرده میتانیم. به خاطر چی که برای ما عمو دولتی که حقوق برای ما تعیین کرده بود، او برای ما توضیح نشده. ما دیگه اینا پول از کجا کنم؟ خود ما ریش سفید هر کدام ما 70 سال 72 سال 60 سال، آیا میتانه متقاعد که کراچی بدونه؟ آیا متقاعد میتانه که در کدام جای مزدوری بکنه؟ نمیتانه. این پول به خاطر همی بود که این وقت کهولت باید دولت برازی ما که اینمی موضوع را حضرت عمر رضی الله عنه در دوران خلفای راشدین همی کار کردن که یک یهود کمک از بیت المال کرده، به خاطر از اینکه او وقت جزیه میگفتن آل ما تقاعد بگیم، میگید دولت خدمت کردی چرا گدایی کنه؟ ولی فعلا متقاعدین ما شما باور میکنید که امیر سفیده ما اکثریت یا زیاده در داخل شهر کابل گدایی میکنه. اکثریت متقاعدین چیزی که مفرش و ظرفی که سابقه در وقت ماموریت اکمال کرده اینیا رو مکمل فروختن. کسایی که سابقه در وطن کدام خانه داشتن، زمین داشتن، او رو فروختن خوردن. ولی حالی فعلا با ایتو متقاعدین است که فعلا حتی مرده که میشه ما متقاعدین برای از او تفکیر و تجهیز پول جمع میکنیم خیرات دفنیم، ولی باید دولتی کار را باید میکردن بخاطر از اینکه حقوق متقاعد میدادن او تفکیر و تجهیز از این منظم میشد، هر کار میشد. ما چندین چیز دارم که فعلا از جلال آباد هست، بایجان نام داره، خودکشی کردن، نمی متقاعد بود، اما هم قماندان سرحدی ولسوالی نازیان شینوار بودم اینجا. ولی با اساسی که 3 روز 4 روز به اید مانده بود، اولادش حتی برش گفته که برای ما یک جوره چپلق پلاستیکی اگر دید بیاری، ولی اون پولی نداشتن که اون چپلق پلاستیکی به اولاد خود بیاره، اون مجبور شد که خود آویزان کرده بود. ما حتی این ویدیو از ایرام نشر کردیم، اسناد از اون پیش ما موجود است. یک بچه از روز که ما با فاتحه و جنازه و باز ما تا طرف جلال آباد رفتیم، اونو متقاعد که پولی یک جور چپلق پلاستیکی نداره، آیا این مردی از چی رقم دفن میشه؟ این خیرات چی رقم میکنه؟ این تو موضوعات ما داریم چندین. اکثریت متقاعدین از بسیار به که پول ندارن، امکانات ندارن، صدقه مغزی کردن، امیال فعلا فلج هستن در خانه افتیده. این امیال که خود ما گپ میزنه، ما خود ما با مرض شکر گرفتار هستم، دو سپای میلرزه، ما پول تداوی رو ما ندارم، ما چطور میتونم که تداوی کنم؟ تداوی نکنی خود اینمی تو اساسا مرگ تدریجی ما قرار داریم و میمریم.
سنگر سیب بنوان آخرین پرسش پیامتان بگین، یک پیام خاص داشته باشین.
پیام ما خو به امارت اسلامی اینمیست که امیم ریسفیدا اینمی کنسالایی که فعلا ریشایش دراز دراز است، را رفته نمیتانه، اساچوب داره، عینک در چشمش است، قلبش کار نمیکنه، مغزش کار نمیکنه، دست و پایش میلرزه، اینمی حقوقی امی متقاعدین باید اینمی امارت اسلامی پرداخت کنه. به خاطر از این نی خیرات است، نی زکات است، یک پولی است که در وقت برحالی است پیش از این گشتانده شده. ای آل فعلا یک نظام شرعی ما میگم، در این نظام شرعی که برای ما حق داده نشود، با ما که در کدام نظام باید برای ما داده شود؟ در نظام های قبل حقوق متقاعدین به کمال توزیع میشد. یعنی ما فعلا برای تانارد بکنیم که یا تقسیم اوقات هم جور کردن. یعنی ما 3 سال انتظار کشیدیم، این سال 4 شروع شده که امروز حقوق شما پرداخت میشه، سبا پرداخت میشه، دهی 4 سال انتظار ما کشیدیم. دیگر بنان من هست یک چهروان، من هست یک فرد افغان از این وطن که من تا تشکیلی افغانستان تجیب دارم و به امارت اسلامی پیشنهاد میکنم که همیشه صدای ما متقاعدین ما ری سفیده را باید اینا بشنوه، حقوق ما را در وقت و زمان پرداخت بکنه، چون ما تابعیت افغانستان رو داریم، فعلا در زیر بیرق امی امارت اسلامی در کابل زندگی داریم، ما دیگه امکاناتی نداریم. پیشتر براتون زندگی شخصی گفتم که ما نی خانه دارم، نی موتر دارم، نی کدام تای دیگه دارم، ما پیاده میگردیم. دیگه اینمی حق ما باید داده شود که متقاعدین از این مشکلات و از این دکاندار علی فعلا با متقاعدین قرض نمیته، میگه برو شما را ماش نمیته، قرض نمیته. کدام دوست و آشنا و اندیوانی که داشته باشیم اونم از پیش ما دست برداشتن میگه که تو از کجا میکنی که باز برای ما بدی. دیگه بناهن اینمی صدای ریش سفیده را امارت اسلامی را پیشنهاد میکنه، وزر میکنه برشان که همی سر و صدای ما متقاعدین باید امارت اسلامی بشنوه و اینمی حقوق ما پرداخت شوه، چون ما مسلمان هستیم، در افغانستان زندگی کردیم، ما خیانت نکردیم، ما میسی چیسی چال چل سال در افغانستان ما خدمت کردیم، خدمت صادقانه بوده و ای که در نظامای مختلف بوده، هر نظامی که اومده ما با او خدمت کردیم. هر بیرقی که بالا شده نظامی برای سلامی زده، ما نمیگیم که کدام بیرق است، به خاطر از اینکه ما غیر سیاسی هستیم، ما باید در سیاست در تنظیم کدام تا مداخله داریم. اما یعنی فعلا هم که ما به حساب می شورا داریم میده، این غیر سیاسی است، وابسته به دولت هم نیست، وابسته به هیچ کس خاص. خاطر شورا وظیفه شی نمیست که حقوق متقاعدین ما طلب داریم، یعنی سر و صدای متقاعدین ما باید به امارت اسلامی برسانیم. امی شورای ما، امی خود رهبری شورای ما یک پل از بین ارتباطی بین دولت و بین متقاعدین. مشکلات متقاعدین با امارت میرسانیم، از صدای امارت پس ما متقاعدین میرسانیم. دیگه این طور وزارت هم نمانده است پیش ما که ما پیش از اون نرفته باشیم. امی فقان حتی 12 شب ما در قندهار تیر کردیم از خاطر امی حقوق متقاعدین که امی حقوق باید اونجا بریم. او از پیش ما ریزه گرفت و 5-6 نفر ملاقات کردیم، شوانه 1000 پا کرام همی دادم همی جا در هتل، ولی ما پس نامید آمدیم همی جا. دیگه ما این رو بگیم که ما آلی فعلا خود این کدام گروپ نیست، کدام گروه نیست، آلی فعلا یا دولت است، دولت اعلان شده. دو به دیگه در جامعه جهانی باید توجه کنه، جامعه جهانی هم از ما دست آور داشتن. دیگه ما صرف پیشنهاد ما ایست که همین حقوق ما پرداخت شده، باید جامعه جهانی در این مداخله بکنه. ما ملل متحد داریم، باید ملل متحد مداخله بکنه، به خاطر از اینکه امارت اسلامی را هیچ مملکت تا باره به رسمیت نشناخته، به حساب پول کمکی که نباشه بودیجه افغانستان باید کفایت نمیکنه. این بسیار پول گزاف کار دارن، 1,70,000 1,50,000 متقاعد است، هر کدام از 4 ساله حقوقشان مانده.
خیلی ممنون سنگر صاحب از حضورتان در برنامه.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
Thank you.